رسانه با خبر.
با عرض سلام و درودهای گرم به شما دوستداران وفادار رادیو فردا در هر کجا که هستید و صبح بخیر به شما در ایران. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز سه‌شنبه دوم اردیبهشت 1393 خورشیدی برابر با 22 آوریل 2014 میلادی، هوای اغلب شهرهای ایران بارانی به استثنای یزد، بندرعباس، بوشهر و شیراز که هوای ابری گاه نیمه ابری خواهند داشت. امروز حداکثر دمای هوا در تهران، قزوین، ایلام، رشت، گرگان و شاهرود 22 درجه بالای صفر، در تبریز، ارومیه، زنجان و سنندج 20 درجه، در مهاباد، اردبیل، شهرکرد و همدان 18 درجه، در اصفهان، مشهد، کرمان، شیراز و بیرجند و سمنان 26 درجه، در زاهدان، بوشهر و یزد 29 درجه، در بم و بندرعباس 32 درجه، در اهواز و آبادان 38 درجه بالای صفر و چالوس و علی گودرز 15 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی سردبیر امروز صبحانه با خبر، رویا کریمی مجد مسئول خبر، شاهین بشیری، بکتاش خمسه‌پور در بخش تهیه گزارش‌های تصویری و حسن حسنی در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون می‌کنیم. در آغاز به خبرها میپردازیم به همت همکارم رویا کریمی مجد. با سلام به شما.
با سلام و صبح بخیر به شما آقای حسینی و شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر. با خبرهای ایران آغاز میکنیم. محمد شریعت مداری معاون اجرایی رئیس جمهور اعلام کرد تمامی ثبت نام کنندگان در سایت رفاهی در اردیبهشت ماه یارانه نقدی میگیرند. به گزارش رسانه‌ها در ایران طبق نظرسنجی‌ها بیش از 90% مردم اعلام کردند که یارانه نقدی را دریافت میکنند و به گفته معاون اجرایی رئیس جمهور همین میزان از مردم برای دریافت یارانه ثبت نام کردند. جزئیات بیشتر این خبر رو در بخش‌های بعدی صبحانه با خبر خواهید شنید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که برای شرکت در نشست کشورهای حاشیه دریای خزر در مسکو به سر می‌برد اعلام کرد که روز سه‌شنبه با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار و گفتگو خواهد داشت. ظریف در جمع خبرنگاران گفت که تهران و مسکو در ارتباط با مسائلی مانند برنامه هسته‌ای ایران، تحولات جاری منطقه خاورمیانه به شکل منظمی رایزنی دارند. به گزارش ایرنا تحولات سوریه و افغانستان نیز از دیگر محورهای گفتگوی وزرای خارجه دو کشور است. نشست وزرای خارجه کشورهای ساحلی خزر متشکل از ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان قرار است روز سه‌شنبه در مسکو برگزار شود. دستور کار این نشست بررسی پیشنویس بیانیه چهارمین نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر است که شهریور ماه در آستاراخان روسیه برگزار خواهد شد. ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان سال‌هاست که بر سر تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر اختلاف نظر دارند. در همین حال ابراهیم رحیم‌پور معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد اراده رؤسای جمهور دو کشور ایران و روسیه بر تحقق و اجرای کامل توافق‌های به دست آمده است و رؤسای جمهوری دو کشور در 5 ماه آینده سه دیدار مهم با هم خواهند داشت. پیش از این خبرگزاری رویترز از احتمال بسته شدن قرارداد نفت در برابر کالا میان ایران و روسیه خبر داده بود. ارزش احتمالی چنین قراردادی تا 20 میلیارد دلار تخمین زده شده است. مقام‌های آمریکایی هشدار دادند که هر گونه معامله پایاپای نفت در برابر کالا میان روسیه و ایران می‌تواند عملی خلاف تحریم‌های وضع شده باشد. به گزارش ایرنا معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه با بیان اینکه بعضی‌ها به دیده شک به قرارداد همکاری اقتصادی دو کشور می‌نگرند اظهار داشته این قرارداد شامل هیچ یک از تحریم‌ها نمی‌شود. رحیم‌پور تأکید کرده آنچه که در 10 سال اخیر انجام نگرفته در دوره دولت جدید ایران در حال شکل گیری است. ایالات متحده میگوید نشانه‌هایی وجود دارد که در ماه جاری میلادی در سوریه از سلاح شیمیایی استفاده شده و آمریکا در حال بررسی این موضوع است که آیا حکومت سوریه مسئول آن است یا خیر. وزارت خارجه آمریکا روز اول اردیبهشت با اعلام این موضوع گفته است ماده شیمیایی احتمالاً استفاده شده ممکن است کلر باشد. جن ساکی سخنگوی این وزارتخانه در نشست خبری خود گفت نشانه‌ها از استفاده از این گاز مربوط به شهر کفرزیتا است که کنترل آن در دست شورشیان است. تلویزیون دولتی سوریه پیشتر خبر مرگ بیش از 100 نفر را در اثر خفگی در حمله شیمیایی تاکید کرده بود، ولی اتهام آن را متوجه مخالفان اسلامگرای خود در جبهه نصرت دانسته بود. دولت سوریه نتوانسته است بنابر تعهدات خود تا 5 ماه فوریه سلاح‌های شیمیایی خود را برای امها به خارج از خاک خود منتقل کند. از آن زمان موافقت کرده است که تا پایان ماه آوریل ماه جاری میلادی چنین کاری را به طور کامل انجام دهد. دادگاهی در بحرین 12 شهروند این کشور را به اتهام حمایت از فعالیت‌های تروریستی و طی کردن دوره‌های آموزشی سپاه پاسداران ایران به حبس ابد محکوم کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، دادستان سید هاشم صالح همچنین گفته است که حکم 6 تن از افراد غیابی صادر شده و 2 نفر دیگر نیز با همین اتهامات به 15 سال زندان محکوم شده‌اند. بیش از 3 سال است که شیعیان بحرین از حاکمان سنی این کشور می‌خواهند تا حقوق بیشتری برای آنها در نظر بگیرند. دولت بحرین ایران را به تحریک شیعیان متهم کرده، اما ایران هر گونه دخالتی در بحرین را رد کرده است. آقای حسینی،
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک ببینیم تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. نخست گزارشی درباره بحث داغ این روزها یارانه ها خواهیم داشت و اینکه 90% مردم خود را واجد شرایط دریافت یارانه می دانند. در بحث اقتصادی امروز فریدون خاوند کارشناس اقتصاد درباره روابط بازرگانی ایران و چین تحلیل خواهد کرد. نگاهی به صفحات نخست روزنامه ها خواهیم انداخت و همچنین راهی جهان ورزش می شیم در همراهی فریبرز غریب. پیام ها و پیامک های شما را هم در این بخش خواهیم شنید. برای فرستادن پیامک میتونید از همینک اقدام کنید از طریق 2 شماره تلفن 20 420 733 595 555 و همچنین 207 926 011 57 30. عدم انصراف بخشی بزرگ از افراد جامعه از دریافت یارانه میتونه دولت حسن روحانی رو با مشکلات عظیمی مواجه کنه، چرا که منابع پرداخت یارانه ها بسیار محدوده. این در حالی است که به گفته محمد شریعت‌مداری معاون اجرایی رئیس جمهوری، بیش از 90% مردم در اظهارنامه های خودشون خود رو واجد شرایط دریافت یارانه اعلام کردند. آقای شریعت‌مداری این وضعیت رو نشان دهنده زیر خط فقر بودن قشر بزرگی از مردم جامعه عنوان کرد. شاهین بشیری.
در حالی که علی طیب نیا وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی پیش از این گفته بود که 10 میلیون نفر از افرادی که نیاز به یارانه ندارند و جزو پردرآمدهای جامعه محسوب میشوند شناسایی شدند، که در صورت ثبت نام برای دریافت یارانه نامشان از لیست جدید یارانه بگیران حذف خواهد شد، با این حال پس از پایان یافتن مهلت ثبت نام از متقاضیان دریافت یارانه اعلام شد تعداد کمی از خانوارها درآمد خود را بالای 2,500,000 تومان اعلام کردند و این به معنای آن است که درصد بسیار بالایی از افراد جامعه خود را نیازمند دریافت یارانه می دانند. به گزارش ایرنا، محمد شریعت‌مداری معاون اجرایی رئیس جمهوری در این زمینه گفت این خود اظهاری نشان می‌دهد بخش بزرگی از مردم ایران از نظر سطح درآمدی نزدیک به خط فقر زندگی می‌کنند. از سوی دیگر غلامعلی جعفرزاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه به خبرگزاری تسنیم گفته است دولت برای پرداخت یارانه نقدی خانوارها در حال حاضر 14,000 میلیارد تومان کسری منابع دارد و برای جبران آن باید 22 میلیون نفر از دریافت یارانه انصراف دهند. اما جمهوری اسلامی در مورد مسئله یارانه‌ها چقدر با دشواری روبروست؟ کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه نورث ایسترن بوستون، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
دولت ایران با دشواری بسیار زیادی طرفه. برای اینکه تعداد زیادی از افراد در پایین خط فقر هستند و خوب توجه بفرمایید، اگر که درآمدها ثابت مونده باشه و قیمت‌ها 40% افزایش پیدا کرده باشه، این مفهومش نیست که عده زیادی خیلی ساده با یک درآمد ثابت یهو زیر خط فقر رفتن. از طرف دیگه واقعا بایستی که یارانه‌ها برداشته بشه. در 34-35 سال گذشته تصمیمات غلط دولت اقتصاد مملکت به فلاکت کشیده. یارانه‌ها رو باید بگیم یارانه‌های غیر مستقیم و مستقیم. یارانه‌های غیر مستقیم جز ضرر زیان در اقتصاد ایران چیزی نداشته و بایستی برداشته بشه. در مورد یارانه‌های مستقیم تجربه تمام کشورها وقتی این پرداخت‌های رفاهی انجام شده بسیار زیاد ازش سوء استفاده شده.
از سوی دیگر خبرگزاری مهر از درخواست وزارت اقتصاد از بانک‌ها برای اعلام وضعیت حساب شهروندان خبر داد. خبرگزاری مهر روز دوشنبه اول اردیبهشت نوشت که وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بازرسی کل کشور هر یک به صورت جداگانه ورود رسمی به حساب‌های بانکی افراد را به صورت مستقیم آغاز کردند. به نوشته مهر، این دو دستگاه با ارسال نامه‌هایی به بانک‌های کشور وضعیت هر گونه حساب‌های افراد مختلف، اعم از فعال و غیر فعال را خواستار شدند. در این گزارش آمده است از اینکه آیا بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی در این باره با دو نهاد یاد شده تا کنون همکاری کرده‌اند یا خیر، خبری در دست نیست. استفاده از اطلاعات خصوصی شهروندان و دریافت این اطلاعات از بانک‌ها آیا به میزان اعتماد مردم نسبت به بانک‌ها ضربه و لطمه نمی‌زند؟ این سوالی است که کامران دادخواه به آن پاسخ می‌دهد.
وقتی که یک همچی کاری بشه مردم اعتمادشون از دست میدن. ملزمن در مسائل پولی، مالی و بانکی مهمترین مسئله اعتماده. شما پولتون میدید به بانکی، تیک کاغذ ازش میگیرین میایین بیرون. مسائل پولی و بانکی مسئله اطمینان و اعتماده. برای چیه که دولت میگه که هر بانکی بایستی که مثلا 20% یا 10% سپرده ها رو پیش بانک مرکزی میگرده؟ برای اینکه این اعتماد ایجاد میشه. چرا سپرده های مردم در بانک ها بیمه میشه؟ برای اینکه اعتماد ایجاد بشه. حالا میگیم که نه، دولت میتونه بیاد نگاه بکنه در این صورت چه کسی اعتماد میکنه پولش اونجا بذاره.
خبر ورود دولت به حساب‌های بانکی مردم در حالی منتشر می‌شود که اکبر ایزدی، رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، نیز پیش از این با تفتیش حساب بانکی مردم توسط این سازمان مخالفت کرده بود. به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، نیز درباره اطلاعات بانکی افراد و سپرده‌گذاران نظام بانکی گفته است اطلاعات بانکی سپرده‌گذاران نظام بانکی کشور جزو اطلاعات محرمانه آنهاست.
شاهین بشیری گزارش میداد. در همین زمینه، یعنی مسئله یارانه ها و مسائل دیگه، شما شنوندگان گرامی هم پیام هایی فرستادید که به اتفاق میشنوید.
جمهوری اسلامی با پروژه ثبت نام مرحله دوم یارانه به رفراندوم ناخواسته دست زد و اگه درک درستی هم موضوع داشته باشه، میزان درجه محبوبیت خودش رو پیش مردم سنجیده، بلکه در عملکرد خودش تجدید نظر کنه، هرچند جای امیدواری نیست.
این رای گیری یارانه رو به حساب خودتون بذارین که ببینین ملت چقدر شما رو دوست دارن. هیچ کس شما رو دوست نداره. عبرت بگیرین و دیگه اینقدر نیاین حرف بزنین. این کار بکنین، این کار رو نکنین. ما هر کاری دلمون به خودم کار میکنیم.
به وسیله یارانه هم باز مردم ایران را فریب دادند. وظیفه هر دولت است که نیازهای اولیه مردم آن جامعه را با قیمتی مناسب بتواند ارائه کند. متاسفم برای شما که میخواهید جیبهای خودتان را پر کنید. با 45,000 تومان در دست مردم گذاشتن فکر میکنید که ملت ایران گدا هستند؟ آنها را فریب میدهید؟ این همه مالیات از ما میگیرید اما وظیفه تان را هم انجام نمیدهید. ای وزیران، ای نمایندگان مجلس، واقعا برای همه شما متاسفیم که پا روی انسانیت گذاشتید به دلیل حرص و طمع به قدرت و ثروت.
روی سخنم با آقای سردار جعفری و سایر سردارهای در حال حاضر سپاه هست. خدا نگاه به اون خیر اون شهدایی که توی سپاه با پیرن این سپاه رفتن به میدون جنگ و مردونه جنگیدن و عزیزترین چیزشون که جونشون بود فدا کردن به خاطر آرمانهای این ملت. نذارید اون پیشینه با همسال دنیایی و ثروت این روزا عوض بشه. حداقل به خاطر اونا این مقدار دست از این جاه طلبیاتون بردارید. شما که دیگه همه تون سوپر میلیاردرید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روابط ایران و چین در عرصه‌های بازرگانی و سرمایه‌گذاری موضوع بحث اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس. صبح بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی که در رأس یک هیئت اقتصادی به چین رفته، قرار هست با مقام‌های چینی درباره مسائل مختلف صحبت کنه. منتها پیش از پرداختن به این موضوع میخواستم از شما بپرسم که روابط اقتصادی ایران و چین امروز در چه موقعیتی هست؟
اوجگیری اقتصاد چین طی سه دهه گذشته روابط اقتصادی بین‌المللی رو دگرگون کرده و طبعا بر بازرگانی خارجی ایران هم تأثیر گذاشته، به خصوص از این نظر که در دوران بعد از انقلاب تهران روابط پرتنشی داشت با غرب و این عاملی بود برای آسیایی شدن داد و ستدهای بین‌المللی ایران و جای بسیار مهمی هم به چین داده شد و این قدرت نوظهور رو تبدیل کرد به مهمترین شریک بازرگانی ایران. پیش از شدت گرفتن تحریم‌های خارجی حجم روابط بازرگانی دو کشور به 45 میلیارد دلار در سال رسید که البته با تحریم‌ها کاهش پیدا کرد به دلیل افت محسوس خرید نفت ایران از طرف چین و همینطور دشواری‌های مربوط به نقل و انتقال پول بین تهران و پکن. در سال گذشته میلادی 2013 حجم مبادلات دو کشور حدود 37 میلیارد دلار بود، 19 میلیارد دلار صادرات ایران به چین و 18 میلیارد دلار واردات ایران از چین. از 19 میلیارد دلار کالایی که ایران به چین صادر کرده، حدود 7 تا 8 میلیارد دلار اون کالای غیر نفتی است و بقیه نفته. در واقع چین مهمترین بازار صادرات غیر نفتی ایران است.
شما یک اشاره‌ای به تحریم‌ها کردید. با توجه به فشار تحریم‌های خارجی علیه ایران به ویژه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا، می‌خواستم بپرسم چین چه نقشی داشته در کمک به ایران برای مقاومت در برابر این تحریم‌ها؟
در اوج تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی که بخش عمده اونها می‌دونیم همچنان ادامه داره، تمام تلاش چین این بود که در روابط اقتصادی با ایران کاری نکنه که موجب رنجش آمریکا بشه. چینی‌ها سختگیری‌های بانکی و نفتی علیه ایران رو مو به مو رعایت کردند، ولی در همان حال با صدور حدود 18 میلیارد دلار کالا به ایران از مبادی رسمی، چند میلیارد دلار دیگر هم به صورت غیر رسمی از بازار ایران به بهترین صورت ممکن در راه منافع خودشون استفاده کردند. در عوض از سرمایه‌گذاری در ایران خودداری کردند. سرمایه‌گذاری‌هایی رو هم که قرار بود در پارس جنوبی یا در میدان‌های نفتی ایران انجام بدند، تا اونجا که توانستند به عقب انداختند، برخلاف شور و شوقی که مثلا برای سرمایه‌گذاری در عراق از خودشون نشون دادن.
آقای خاوند، مشخص هست که وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی در دیدارش با رهبران پکن چه درخواستهایی رو مطرح خواهد کرد از سوی ایران؟
بخش مهمی از دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از محل صادرات نفت در بانک‌های چین است. احتمالاً چیزی حدود 30 تا 35 میلیارد دلار و آقای طیب‌نیا در زمینه استفاده از اونها به احتمال زیاد صحبت خواهد کرد، شاید برای فاینانس سرمایه‌گذاری‌های چین در ایران به خصوص که خرید نفت ایران از طرف پکن هم رو به افزایش است. در مجموع پیام اصلی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی در جریان سفرش به پکن این هست که میزبانان خودش رو راضی بکنه از این پس در رابطه با ایران چشم‌اندازهای بعد از تحریم رو در نظر بگیرن.
آقای خاوند خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم، روز خوبی رو آرزو میکنم برای بینندگان و شنوندگان رادیو فردا.
سلام آقای رفیع‌زاده.
سلام آقای حسینی، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، در میان صفحات نخست روزنامه‌های امروز تیتر بزرگی در صفحه اول روزنامه اعتماد مشاهده میشه: در پیوند با سخنان حسن روحانی نگران نباشید.
بله، روزنامه اعتماد در تیتر یک از وعده حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به مردم خبر داده که گفته نگران نباشید، افزایش نرخ بنزین ملایم خواهد بود، چون روزنامه اعتماد اشاره کرده که صف‌های بلندی در شهرهای مختلف از جمله تهران در یک شنبه شب جلوی جایگاه‌های بنزین تشکیل شده بود. عکس یک این روزنامه عکس آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هست که این روزنامه خبر داده ایشون دوباره به عربستان سعودی دعوت شده. یک گزارش هم روزنامه اعتماد داره درباره کسانی که کنار گذاشته شدن از سازمان انرژی اتمی و سخنگوی این سازمان گفته اونها میخوان نماینده مجلس بشن.
در صفحه اول روزنامه شهروند عکس و تیتر هشدار دهنده درباره دریاچه ارومیه مشاهده میشه.
بله، روزنامه شهروند امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره دریاچه ارومیه و تأکید کرده که تنها 7% آب دریاچه ارومیه باقی مانده، بقیهش خوش شده، و نوشته که دریاچه ارومیه به مرگ نزدیک میشه. تیتر یک روزنامه شهروند: دولت در برابر معمای درآمد مردم هست، چرا که این روزنامه نوشته 40% ثبت نام کنندگان دریافت یارانه نقدی زیر 600,000 تومان درآمد خودشون رو اعلام کردن که دولت باید دست کم به همه اینها یارانه نقدی پرداخت بکنه. ورود مجلس به ماجرای فساد و تبانی در فوتبال هم یکی از گزارش‌های اصلی روزنامه شهروند هست. علاوه بر این، روزنامه به نقل از رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی نوشته که بیماران سرطانی تا سال آینده به 400,000 نفر خواهند رسید.
و روزنامه ایران به استقبال روز زمین رفته.
بله، روزنامه ایران عکس یک خودش رو به روز زمین پاک اختصاص داده و در تیتر یک هم گزارش مفصلی منتشر کرده درباره اون چه که روزنامه ایران اون رو بازی مخالفان دولت با کارت یارانه نقدی توصیف کرده، با چند اقتصاددان و چند کارشناس اقتصادی در این باره صحبت کرده.
عکس نخستین فرماندار زن سیستان و بلوچستان در صفحه اول روزنامه شرق.
بله، ایشون همیرا ریگی هست که به عنوان فرماندار شهرستان قصرقند در استان سیستان و بلوچستان منصوب شده و این عکس روزنامه شرق جلسه معارفه ایشون رو نشون میده در کنار علی وسط هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان. تیتر یک روزنامه شرق هم گزارش دیوان محاسبات هست درباره تفریق بودجه سال 90 که نشون داده تخلفات گسترده در دولت آقای احمدی نژاد رو، از جمله دلالی 18,000 میلیارد تومانی بانک مرکزی در بازار ارز.
و روزنامه آرمان تیتری درباره اتحاد یاران حسن روحانی در مجلس چاپ کرده.
بله، روزنامه آرمان نوشته بعد از کارت زردی که به وزیر آموزش و پرورش داده شد از سوی مجلس شورای اسلامی و چهارمین وزیری بود که این کارت زرد رو دریافت کرد، نمایندگان حامی آقای روحانی احتمال داره بحث تشکیل فراکسیون اعتدالگرایان یا حامیان دولت رو بار دیگر مطرح کنند در مجلس شورای اسلامی. عکس یکی این روزنامه هم آقای علی اکبر ناطق نوری رو که نشون میده در کنار حسن خمینی در یکی از مراسم های که در تهران برگزار شده.
و روزنامه کیهان تیتر بزرگ خودش رو به سوریه اختصاص داده، البته از قول فرمانده سپاه.
بله، فرمانده کل سپاه پاسداران به نوشته روزنامه کیهان گفته که سپاه با افتخار از مقاومت سوریه حمایت میکند. علاوه بر این آقای محمد علی جعفری درباره دولت آقای روحانی هم اظهار نظر کرده. به نوشته روزنامه کیهان گفته ممکن هست تذکرهایی به دولت بدیم.
در روزنامه فرهیختگان میتونیم ببینیم و بخوانیم که بین سفیر عربستان سعودی در تهران و اکبر هاشمی رفسنجانی چه گفته شد.
روزنامه فرهیختگان در تیتر یک نوشته که سفیر عربستان در دیدار با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام یعنی آقای اکبر هاشمی رفسنجانی بر جایگاه ویژه هاشمی در عربستان سعودی تاکید کرده و بار دیگر دعوت دولت عربستان از آقای هاشمی رو هم تکرار کرده. عکس یکی روزنامه هم گفتگو با علایالدین میر محمد صادقی هست، عضو اتاق بازرگانی ایران، که گفته اتاق ایران و آمریکا رو به ما بسپاری تا اون رو فعال کنیم.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده، تا چند دقیقه دیگه باز با شما خواهیم بود.
متشکرم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
نایمده، هنوز پیامکی به دستمون نرسیده از آغاز برنامه، اما میتونید هم از طریق فیسبوک همچنان که شنیدید، هم از طریق پیامک از طریق دو شماره تلفن 20420-733-595-555 و 207-926-011-56 C برای ما پیامک بفرستید و نظراتتون رو بیان کنید. بدون هیچ درنگی با فریبرز غریب همراه میشیم برای گذری به جهان ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران که در اردوی آمادگی آفریقای جنوبی به سر میبرد، امروز در اولین بازی تدارکاتی خود به مصاف یک تیم باشگاهی از این کشور که نام و نشانش اعلام نشده میرود. با اضافه شدن ملی پوشان تیم‌های تراکتورسازی، فولاد خوزستان و استقلال به اردوی تیم ملی، تمرین روز گذشته تیم ایران در جوهانسبورگ با 20 بازیکن برگزار شد. در گزارشی که شب گذشته از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، کریم انصاری فرد، ملی پوش تیم تراکتورسازی، در مورد تمرینات تیم ملی اظهار داشت:
بهترین تمرین‌های ممکنه رو که تو سطح فوتبال دنیا الان دارن انجام میدن و تستایی که از ما الان گرفته میشه تو همون لول و سطح هستش و امیدوارم که بهترین بهره برداری بتونیم از تمرینات بکنیم.
هفته ششم یا هفته آخر مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا امروز و فردا برگزار می شود. از 4 نماینده ایران، فولاد خوزستان صعود خود را به مرحله بعد قطعی کرده، سپاهان اصفهان در آستانه صعود است و 2 تیم تراکتورسازی و استقلال تهران هم حذف شدند. سپاهان در گروه دی امشب در یک نبرد مهم در شهر ریاض به مصاف الهلال عربستان می رود و در صورت کسب یک تساوی جواز صعود به دور بعد را دریافت خواهد کرد. تراکتورسازی هم در گروه سی در یک بازی تشریفاتی میزبان لخویای قطر است. تیم‌های بسکتبال مهرام تهران و پتروشیمی ماهشهر بازی‌های دوم مرحله نیمه نهایی لیگ برتر را با پیروزی پشت سر گذاشتند. مهرام 78/75 از سد دانشگاه آزاد گذشت و پتروشیمی 79/74 زوباهن را برد. با توجه به برد تیم‌های مهرام و پتروشیمی در دیدارهای اول، این دو تیم در صورت کسب پیروزی در دیدارهای سوم که روز پنجشنبه برگزار می‌شود به دیدار نهایی می‌رسند. در ادامه مسابقات والیبال باشگاه‌های زنان آسیا که در تایلند در جریان است، روز گذشته تیم زنان متین ایران با پیروزی 3-2 مقابل نماینده ویتنام اولین برد خود را در این رقابت‌ها به دست آورد. تیم زنان والیبال متین پیش از پیروزی مقابل ویتنام به نمایندگان ژاپن و تایلند باخته بود. و از دور رفت مرحله نیمه پایانی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب یک دیدار در دستور کار است که طی آن اتلتیکو مادرید در ورزشگاه ویسنته کالدرون شهر مادرید از چلسی لندن پذیرایی می کند. تقابل 2 تفکر فوتبالی متفاوت در نزد مربیان این دو تیم دیگو سیمونه مربی آرژانتینی و جوان اتلتیکو که این روزها حرفای زیادی برای گفتن دارد، با جوزه مورینیوی پرتغالی مربی با تجربه چلسی میتواند جذابیت های این نبرد مهم را دوچندان کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
همچنان منتظر دریافت پیامک های شما